ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
آهنگ
سلام، خوش اومدیم به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 16 شهریور 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
و من مرینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 12 کافه فردا رو در این هوای همچنان گرم به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. خب آقای سعیدی چه خبر؟
بله ببین مهدی، من راستش یکم نگرانم که اصلا اصولا کافه فردایی ها هستن که به صورت زنده به ما گوش بدن، یعنی همین الان
هستن دیگه آقا، چرا نباشن؟
البته خب بیشتر منظورم هموطنان داخل کشوره، به خاطر اینکه والا به هر کی زنگ میزنیم یا شماله یا جنوبه یا غربه یا تو جاده است، خلاصه هیچ کی سر جاش نیست.
آهان، چون که این هفته‌ای که گذشت دوشنبه و چهارشنبه تعطیل بوده، یه عالمه ویدیو هم در اومده که جاده های شمال همه بسته شدن. یه چیزم بگم، این هفته این همه تعطیلی داشتیم، توی ماه قبل و یکی دو ماه قبل هم پر تعطیلی، اما در آورده بودن که در 3 ماه پاییز هیچی تعطیلی نیست.
هرچی
ولادت و شهادت بوده خرج تابستون و بهار شد.
چیزه بکنم بچه مدرسه یا و دانشجو و اینه که اون موقع شروع میشه،
همون پنجشنبه جمعه رو به زور بزنم به بدن که دیگه خبری نیست
دیگه. از دور ما باشون همدردی
میکنم،
چون میدونم چقدر سر
اینجا خارج از کشور هم که ماشاءالله نه ولادتی هست نه شهادتی هست، یه دونه عیسی مسیح به دنیا اومده، یه دو روز تعطیل میشه و شهادت هم نداره، یه عروجی داره که معلوم نیستش که
اصلا تعطیلی بعد میدونن اینو،
اصلا خوب نمیدونم. ولی یه نکته ای وجود داره، حالا که بحث تعطیلی ما اینجا برنامه رو
بلکنیم، آره
اینه که یه چیز رو در نظر نمیگیرن که میگن تو ایران تعطیلی زیاده. آره، شهادت ولادت و نمیدونم 15 خرداد و 17 مرداد و 16 نمیدونم آذر و اینا تعطیل اینا، ولی شنبه یه شنبه 2 روز رسمی تعطیل هم خارج از کشور. در ایران حالا یه جمعه است و یه پنجشنبه که تقلقه، یعنی رسمی تعطیل نیست،
بازه.
بله، بریم سر
برنامه. حالا میگم متی حرف تعطیلی و اینا شد، یه خبر دیدم که باعث شد به این نتیجه برسم که برای بعضیا واقعا کار اصلا تعطیل بردار نیست.
واقعا چی بوده خبره؟
ببین، روزنامه شرق متن یه نامه‌ای رو منتشر کرده بود که بر اساس اون چند تا از مدیرای شورای عالی بورس تو روزهای آخر دولت قبلی هول هولکی یه مصوبه‌ای رو تصویب کردن.
دستشون درد نکنه دیگه، به فکر کار مردم بودن حتما.
نفرمایید آقای طاهباز، عزیزان تو اون نامه تصویب کردن که به خودشون 4-5 نفری جمعاً 10 میلیارد تومان وام کم بهره بدن.
آخه ببین، اینو بهش میگن مدیریت جهادی.
آره، مدیریت جهادی با چاشنی چابکی انقلابی هم میشه.
دستشون درد نکنه. ببین، حتما پول لازم بودن دیگه، دختر شوهر دادن یا پسر زن.
آره دیگه، بقیه مردم هم که مشکل مالی ندارن، اینا هم گفتن بذار این دم آخری حالی به خودمون بدیم دیگه.
بله، بسیار تشکر میکنیم و در همین لحظه مدینا رو هم داریم اینجا که میخواد برامون راههای ارتباطی و سوال بخونه.
مرینا جون، تو که اینقدر مهربونی، اینقدر قشنگ سوال رو های ارتباطی اینا میخونی برامون، یه وام هم تصویب کن واسه من.
بله،
چشم، حتما. من وامی که تصویب میکنم فقط این سودش 124% به نیت 124,000
مهریه است مگه؟
نه دیگه.
کی اونم که کی داده کی گرفته، ولی اینو میگیرن.
اینو میگیرن که پس هم نمیدن. بریم راهای ارتباطی و اینا.
خب دوستان عزیز کافه فردایی، شما میتونید مثل همیشه به شناسه @cafe_ در تلگرام برای ما پیام صوتی و یا متن بفرستید و یا با شماره تلفن 00420-60-66-99-308 تماس بگیرید، یا اینکه مثل همیشه به کانال تلگرامی خودتون، کانال کافه فردا، به نشانی کافه فردا با اون دوتا آی آخرش مراجعه کنید. شناسه رو هم که گفتم دیگه، اون دوتا آی آخرش خیلی مهمه. ایمیل برنامه برنامه ما هم هستش kafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، شنبه ساعت 1:30 بامداد و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران. خب حالا سوالی که با شما در میون گذاشته بودیم دوستان عزیز این بودش که چه عواملی باعث فاجعه های درون جاده و تصادفات میشه؟ بیکیفیتی خودروها، غیر استاندارد بودن جاده ها، رانندگی های بد و حواسای پرت، کدومش بالاخره؟ این هفته پلیس راه اعلام کرد توی ایران روزانه بین 45 تا 50 نفر بر اثر سانحه رانندگی جان خودشون رو از دست میدن و سالانه تعداد کشته ها به بیش از 20,000 نفر میرسه. ما از اقشار مختلف کافه فردایی، از لایکشای بی ادعا گرفته تا محتاطهای بی چون و چرا، درخواست میکنین که نظرات و تجربیات گرانبارشون رو در این زمینه با ما به اشتراک بذارن دیگه. این نظراتتون هم اگه لطف کنین به صورت پیام صوتی باشه که ما صدای گل و قشنگتون از همینجا پخش کنیم همه بشنون و لذت ببرن که خیلی ممنون میشیم. با تشکر.
چون تبهکاران بر ایران رهبرند، ملتی را تا تباهی میبرند. گاه در کوی و خیابان میکشند، گاه در جاده به خاک و خون کشند. بر لگنهای قرازه بی امان، نام خودرو دادند این ناکسان. پیش آن عرابه های مرگ و میر، گشته ازرائیل حیران سر به زیر. جاده ها ابزارهای کشتنند، صد بلا و مرگ را آبستنند. پرز دستنداز از عهد عتیق، جملگی چون قتلگاهند ای رفیق. زین میانه جمع بی فرهنگ ها، دور مانده از خرد فرسنگ ها. پشت فرمان مسخ گشته ناگهان، فارغ از قانون و حق این و آن. در تخلف ها مقصر بوده اند، یک سره بر فاجعه افزوده اند. بی محابا مظهر خودخواهی اند، سوی گرداب تباهی راهی اند.
تو نمیدانی نمیدانی امانش به فراوانی، امان نیمه پنهانی چه عشقی عجبا. تو چرا یار نمیمانی گهی دردی و درمانی، امان ماه فروزانی دمی رخ به نما. دلبر شیرین من از خلوت ویرانه، برکن و این تن ببرش گوشه میخانه. سوی منزل که برد ما که به میلب زدیم، حال من حال من حال من مست و تو هم دلبر دیوانه.
خب همونطور که توی سوالم گفتیم پلیس راه اعلام کرده که در ایران به طور متوسط روزانه 45 تا 50 نفر توی تصادفات جاده‌ای کشته میشن متاسفانه. اینم بگم این به طور متوسطش اینه که اینجوری نیستش که حتما روزی 45 تا 50 نفر در تصادفات جونشون از دست بدن. یه روز ممکنه 20 تا باشه، یه روز ممکنه 80 تا باشه، یه روز 30 تا باشه، یه روز فلان قد باشه. میانگین 45 تا 50 نفر.
بسیار هم ترسناک این آمار، یعنی تقریبا سال بیش از 20,000 نفر دارن تو مملکت ما کشته میشن به خاطر هیچ و پوچ.
دقیقاً فکر کنم که ما واقعا نیازی به جنگ نداریم برای کشته دادن. بله. در ایران توی جاده ها و خیابونا قشنگ یک جنگ خونین برقراره.
دقیقاً همین مهدی. ببین مثلا یه سری از آمارا میگن که تو 8 سال جنگ ایران و عراق 190,000 نفر ایرانی کشته شدن متاسفانه.
حالا البته آمارهای مختلفی وجود داره در رابطه با این موضوع.
بله درسته، ولی حالا بیا اصلا همینو فرض کنیم درست باشه. بله. و ملاک قرارش بدیم، یعنی ما هر 8 سال داریم در اثر تصادفات 160,000 نفر کشته میدیم، دیگه اصلا چه نیازی به جنگه؟
بله جالبه که پلیس راه هم گفته که سرعت و سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی این مسئله هستن.
و یعنی ماشین‌های غیر استانداردی که مثلا داشتن ایربگ براشون یه چیز لاکچری به حساب میاد، پس دیگه هیچ تأثیری نداشتن طبق نظر اینا دیگه.
یا جاده‌هایی که بهشون رسیدگی نمیشه و بعضیشون انقدر خطرناکن که وقتی داری رد میشی باید اشدتو بگی و رد.
بله به هر حال رسیدگی به جاده‌ها و درست کردنشون خرج داره که خب جمهوری اسلامی الان باید پولاشو جای دیگه خرج کنه مهدی.
بله همین الان خبرش داغ دیگه، مداح بیت رهبری رفته تایلند واسه شیعیان تایلند مداحی کنه.
بله آیا میدونستید که اینا 45 تا حسینیه و مسجد مخصوص شیعیان ساختن فقط تو تایلند؟
من واقعا از راه دور دست شیعیان تایلند رو میفشارم و بهشون میگم که دمتون گرم که انقدر خوب تونستی جهت شناور شدن اسکناس های نظام رو پیدا کنید.
خلاصه که به جای این پولایی که میرن تو اقصا نقاط دنیا خرج میکنن و حسینیه و مسجد و اینا میسازن، اگه به خودروها و جاده ها میرسیدن فکر کنم وضع خیلی بهتر.
بله، حالا جالبه که الان پلیس اومده میگه که وضع در این حد فاجعه است. ولی آقای بذرپاش که تا همین یکی دو هفته پیش وزیر راه و شهرسازی بود، چند وقت پیش اومده بود و گفته بود
جان یک نفر از مردم هم برای ما مهمه. این نگیم آمار اومده باید، بله آمار اومده، ولی یک نفرش هم زیاده. این ما قصدی باید آرام بگیریم که یک نفر در سوانه جاده ما جون ازش حتی از یک نفر این یک خانواده.
چی شد الان؟ آمار که کم شده بود، الان چی شده که دوباره وزیر میگفت کم شده، پلیس را اومده میگه وضع اینقدر خرابه؟ چه خبره آقا؟
ببین دیگه توی دولت محرومان همه چیز داشت از نظر خودشون درست میشد، این یکم روش
میگم اصلا ولش کن مهدی، زورمون به مسئولین که نمیرسه، بیا یکم با اقشار لایکش جامعه گفته بود.
دقیقاً بله، اونایی که توی خط ممتد سبقت میگیرن.
بله عزیزان، اگه علاقه من به اتومبیل رانی و ریس گذاشتن و اینا هستین، یک وسیله اختراع شده جهت اطلاعاتتون به نام پلی استیشن یا مثلا ایکس باکس و اینا کامپیوتر.
بله، برید اونجا آقا، هر بلایی میخواین سر خودتون و ماشینتون و بقیه ماشینا بیارید.
واقعا هم تراپی ها. بله. من خودم گاهی میرم انقدر ماشینه رو تو پلی استیشن میزنم به در و دیوار و چپ و چولش میکنم که یهو خود دستگاه پیام میده جاده اسیر راننده با احتیاط است، پس با احتیاط رانندگی کن.
بعدش آخه مگه این فرقش چقدره که اینقدر تون میریم بعضیاتون؟ 5 دقیقه، 10 دقیقه،
اصلا شما بگو یه ساعت. آیا مقصدتون اجلاس عمومی سازمان ملل الان همه رهبرهای دنیا منتظرتونن؟
یا شاید همین که با رافائل گروسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی قرار دارین.
اونم آقای گروسی هم با وجود اینکه تو آژانس کار میکنه ولی حواسش هست دیگه، آروم رانندگی میکنه.
آقای گروسی رو میگی؟
آره دیگه، البته مهدی باید اعتراف کنم که من خودم هم جوون بودم، گاهی از این بی احتیاطی ها میکردم تو رانندگی.
نشسته اینجا داره ملت رو نصیحت هم میکنه.
آقا جوون بودیم و جویای نام، بعدم میگم دیگه مال 20 سال پیشه، اون موقع هنوز این بازی های کامپیوتری انقدر پیشرفته نشده بود.
آها از اون لحاظ. بله خب پس کافه فدای عزیز، مثل جوونی های آقا جلال نباشی.
آره بابا، به هر حال مجموعی از عواملی مثل رفیق بد، ماشین بدتر و کله باددارتر باعث شده بود ما اون کارا رو میکردیم، اونم در ایام شباب.
بله ولی الان دیگه آقا جلال میدونم که آروم رانندگی
میکنه. آره بابا الان که من اینقدر یواش میرم اصلا گاهی ماشینم هم کلافه میشه.
بله خوبه، کلافه خوبه، شلافه نشه.
بله
دست تو دست میدی به من، مثل یه حال خوب میچپی تو دلم، میچپم در غروب دیده بوسیه یا رولت روسیه رو بوم میکنم تو پیش من، روح تو در هر رات در کنار من و توی حق سانفات، عاشق تو در این کشور نفسوز، شما رد هنوز بوز بالای
و بحث تصادفات و جاده و اینجور چیزا بود. یک میزی جلال گذاشتیم برای کافه فردایی ها.
بله میز جدید،
میز جدیدی هست
کافه فردایی ها، البته منظورم یعنی دوستانی هستن که
میشنون
ما رو و گاهی وقتا دوستان ما اینقدر خوشحالیم و افتخار میکنیم که اینقدر شنونده های فهیم و گاهی وقتا متخصص و با سوادی داریم که حرفاشون یه جوری که آقا ما رفتیم. آره. شما بیاید بشین.
آره. حالا یکی از این مخاطبان و کافه فردایی ها با همون تماس گرفته و گفتن که خبرنگار حوزه راه و راه پلیس راهور و جاده و تصادفات و اینا هستن، حمل و نقل و اینها، و برامون یک صحبت هایی کردن راجع به وضعیت تصادفات در ایران، عللش و راه های پیشگیری.
آره.
صحبتی که داشتن البته از این طولانی تر بود ولی خب وقت فرصت نمیده، میتونیم بریم الان بشینیم کنار میز کافه فردایی و بشنویم از این خانم خبرنگار.
برو بریم.
سلام، صبح شما بخیر. من خودم یکی از خبرنگاران حوزه پلیس راهور هستم. مؤلفه‌های مختلفی مثل خودرو، مثل انسان و راه، مواردی هستن که همشون تاثیرگذارن توی افزایش و یا کاهش تعداد تصادفات و جانباختگان. اما موضوع مهمی که ما هر ساله، این چه خود خبرنگاران و چه خود پلیس راهور بارها بهش اشاره کرده، به نظر ماها اولین مؤلفه ایمنی پایین خودروهاست. خودروهای تولیدی، خودروهای مونتاژ فرق نمی‌کنه. ایمنی پایین اونها باعث میشه که اتفاقات و حوادث رانندگی خیلی با شدت بیشتری بدون هیچ گونه بخشندگی برای راننده یا سرنشین اتفاق بیفته. خب وقتی ما ماشین امنی رو نداریم که سوار بشیم، کیسه هواش به سرعت باز نمیشه، یا وقتی باهاش برخورد میکنی از عقب، به قول سردار هادیان فرد، باک ماشین آتیش میگیره و ماشین دچار سوختگی میشه. ما میایم قبل از اینکه بگیم حالا فرهنگ و نوع رانندگی افراد میتونه تاثیرگذار باشه، نوع وسیله نقلیه توی این مورد خیلی تاثیرگذارتر و اگر وسیله های ایمنتر، خودروهای مستحکمتری رو در اختیار مردم بتونیم قرار بدیم یا سطح تولیداتمون رو بتونیم بالا ببریم، 100% توی کاهش آمار تصادفات دخالت میکنیم. اما موضوع دوم موضوع راهه. ما خب توی موضوع راه و جاده هم خیلی ضعف داریم، توی مخصوصا توی این چند سال گذشته، از نظر شناسایی نقاط حادثه خیز و اینکه بتونیم حالا نقاط رو شناسایی کردیم، آیا بودجهش رو داریم که اصلاحشون بکنیم، روشنایی معابر، جاده ها، جدا کننده های مسیر، اینا همه مواردی هستن که به نظرم اول دولت، حتی دولت جدید، باید روی این دو موضوع متمرکز بشه و در کنار این دو موضوع، یعنی نظارت بر تولید خودروهای داخلی و شناسایی نقاط حادثه خیز و برطرف کردن نقاط ضعف جاده ها، بعد کنار اون ما روی فرهنگ رانندگی مردم هم کار کنیم. البته بگم به نظر شخص من فرهنگ رانندگی مردم نسبت به چند سال پیش خیلی تغییر کرده. مردم خیلی موارد رو انقدر که باهاش ملموسانه ارتباط برقرار کردن متوجه شدن. خیلی به ندرت پیش بیاد مثل قبل ها کسی بدون زدن راهنما بخواد بپیچه، بدون اینکه ماشینش از نظر فنی سالم باشه توی جاده بره، کمربند ایمنی نبنده. تمام این موارد رو تا اونجا که شده به نظر شخص من، حالا چیزی که من توی جامعه میبینم، مردم دارن رعایت میکنن. اما هنوز ما نیاز به فرهنگ سازی داریم در خصوص اینکه حتی اگر خودروی ایمنی هم در اختیار نداری، یعنی هم وسیله نقلیه معمولی هم که پیشت هست، از اون به عنوان یه وسیله استفاده کن، جوری بهش رسیدگی بکن که حالا ایمنی داشته باشه، اگر چراغش خراب میشه سریع تعویض بکن، اگر میدونی وسیله نقلیت وسیله امنی برای رفتن توی سری جاده های پرخطر نیست نرو، و حالا علاوه بر یه سری افرادی که خب ماشین هاشون رو تغییر میدن از نظر نوع سیستم، از نظر نوع موتور، و شبها مخصوصا در اتوبان‌های بزرگ تهران با سرعت‌های بالا رانندگی میکنن، انگار اینجا مثلا پیست مسابقات اتومبیل رانیه بر خودشون، که ممکنه که اتفاق نیفته، اما خیلی مواقع وقتی از کنار یه خودروی معمولی رد میشن، خودرویی که خانواده درش هست، خب اون خانواده یه دفعه شوکه میشه، هول میشه، فرمون از دستش خارج میشه، کنترل رانندگی رو نداره و برای اون اتفاق میفته و اون طرف رفته، اصلا هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده و این تصادف و این حادثه برای فرد دیگه ای افتاده. اینکه ما بخوایم بگیم که فقط روی یه موضوع باید تمرکز کنیم برای کاهش آمار تصادفات، از نظر من خبرنگار پلیس راهور اشتباهه و باید روی موضوعات به شکل متمرکز و در کنار هم، یعنی اگر خودرو داره نظارت میکنه وزارت سمت، باید روی سازمان استاندارد هم نظارت کنه. پلیس راهور باید روی سازمان استاندارد نظارت کنه. اگر وزیر راه داره جاده ها رو بهسازی میکنه، آسفالت، روشنایی، معابر، جدا کننده های راه، علائم ترافیکی، اگه داره اینها رو اصلاح میکنه، پلیس راهور هم باز باید کنار اینها باشه. و در کنار اون، خب اتفاق خوبی که امسال افتاد، افزایش جریمه ها رو داشتیم. شاید خود این افزایش جریمه ها بتونه بازدارنده باشه. اگر شخصی بود که با سرعت 200 چراغ قرمز رد میشد، میگفت من 200,000 تومان بیشتر جریمه نمیدم، الان با جریمه 400-500,000 تومانی مواجهه. کسی که مشروب میخورد و در حالت مستی رانندگی میکرد، خب اون که اصلا نه در ایران، در تمام دنیا باهاش مخالفت میشه و پلیس اگر بگیره این فرد رو، حتما مجازاتش میکنه، حتما جریمه میکنه، حتما وسیله نقلیه‌اش رو توقیف میکنه. یعنی در واقع این موضوع فقط موضوعی نیست که توی ایران اتفاق بیفته، موضوع رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر موضوعی که در سراسر دنیا وجود داره و مردم ما فرهنگ این که توی این زمان چه شکلی رانندگی بکنند رو ندارن. بر همین اگر میخواین روی موضوع این که چرا آمار تصادفات رو به افزایش کار بکنیم، به نظرم به خاطر اینکه آمار تولیدات داخلی ما، خودروهای تولیدات داخلی و منتجه ما کلن از رده خارج شدن. جاده ها رو ما الان داریم میگیم چند سال، میگیم چندین هزار نقطه پرحادثه داریم که فقط تونستیم شاید تا الان 700 تاش رو شناسایی و اصلاح ترافیکی بکنیم. داریم میگیم فلان جاده چراغ نداره، هنوز نتونستیم انجام بدیم، و میگیم فرهنگ سازی. و خیلی راحت طرف میاد توی آموزشگاه رانندگی ثبت نام میکنه، آموزشگاه رانندگی بدون مجوزی که از پلیس راهور داشته باشه، خیلی راحت یه پولی رو از اینها میگیره و قبول میکنه، بهشون گواهی نامه میده، در صورتی که اینا اصلا باید خیلی مراحل رو بگذرن اگر بخوایم مثل قدیم سخت بگیریم. اگر تمام این مؤلفه ها رو کنار هم قرار بدیم و بتونیم تمام اینها رو نقطه نقطه درست بکنیم، در کنار هم پیش بریم، شاید بتونیم توی آمار تصادفات تاثیرگذار باشیم. خیلی ممنونم، انشالله که این برنامه شما بتونه مخاطبین رو جذب بکنه به اینکه قانون مدارتر رانندگی بکنن.
خب یه بار دیگه تشکر از این مخاطب کافه فردایی که خبرنگاری بودن در ایران در حوزه حمل و نقل و جاده و تصادفات و اینها. اما بریم سراغ جلال و چیزایی که داره میریزه.
داره میریزه، داره میریزه، داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه، داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه دوستان؟ هشدار امنیتی، اونم از نوع چینیش داره میریزه. آخه وزارت امنیت چین به دانشجویان این کشور هشدار داده که از مردان خوشتیپ و زنان زیبا دوری کنند. چرا؟ چون نظرشونه که این افراد، یعنی خوشگل قشنگا، با برقراری روابط عاشقانه اونها رو، یعنی دانشجوهای عزیز چینی رو، به جاسوسی برای نهادهای خارجی ترغیب میکنن و امنیت ملی چین رو خدای نکرده وقت زبونشون لال به خطر میندازن. البته این بیانیه مشخص نکرده که دانشجویان چینی و مردان بدتیپ و زنان غیر زیبا که میان بهشون نخ میدن چیکار باید بکنن، یعنی اونا مشکلی ندارن. بعد ملاک خوشتیپی و زیبایی مگه برای همه یکیه؟ مگه تو فرهنگ چینی مثل فرهنگ ایرانی ها نگفتن که علف به دهن بوزی باید شیرین بیاد؟ شاید حالا یه جاسوسی رو بررسی کردید مثلا فلان دانشجوی چینی اصلا بدتیپ پسند آدمه دیگه، پیش میاد. بعد جاسوس خارجی میره خودشو چپ و چوله میکنه و بدتیپ میکنه و اینا، و میره سراغ دانشجو دیگه. دیریم دیگه. خب اون موقع چی؟ من فکر کنم منظور وزارت امنیت چین بوده که دانشجویان عزیز هر کی رو میخواید باهاش چیز کنید، اول عکس و مشخصاتشو بدین به ما، بعدم اگه کارتون به سلامتی پیش رفت و به عقد و اینا رسید، دیگه از پدر و مادر عزیزم و باقی بزرگترهای مجلس اجازه نگیرید بله رو بگید. بگید با اجازه وزارت امنیت و رهبر عزیزمون شی جین پینگ بزرگ، بله مبارک باشه انشاءالله. حالا من نگرانیم اینه که دستگاه‌های امنیتی ایران هم از برادران بزرگ چینیشون یاد بگیرن
و به دانشجوهای ایرانی هم همین هشدار رو بدن و دیگه از اون به بعد هر کی رفت با یه یار خوشگل و خوشتیپی رابطه برقرار کرد اتوماتیک بره تو لیست سیاه. به هر حال خوشگلا و خوشتیپا از یه طرف و خوشگل پسندا و خوشتیپ پسندا هم از همون طرف بیشتر مواظب باشن. خدا رو شکر ما خوشگل نشدیم و از یه نظر پیش دستگاه‌های امنیتی روسفید در اومدیم. واقعا فکر نمی‌کردم بدگلیم یه روز اینجا به کارم بیاد. واقعا خدای شکرت که موقع خلقت من دستت خود به دکمه F12 کیبوردت کلا همه چی ما کج کوله از آب در اومد. بنازم دوراندیشی تو دستت درد نکنه، واقعا بی خود نیست که میگن خدا گرز حکمت ببندد دریز رحمت گشاید در دیگری. مرسی بابت زشتیم خدا جون، خیلی مرسی. چی داره میریزه؟ نهنگ داره میریزه. دوستان من واقعا دیگه با این کارهایی که ما آدما میکنیم هر روز بیشتر از دیروز دارم نگران همه موجودات ساکن کره زمین مخصوصا نهنگا میشم. آخه اخیرا جسد یه نهنگ سفید که بهش گلوله خورده رو در آبهای اطراف نروژ پیدا کردن که این دوست نهنگمون مظلوم بوده به چی؟ به زایمان زودرس مثلا، به خوردن بیش از حد ماهیای کوچیک‌تر، بدرفتاری با فرزندان، اینا نه. این حیوانکی به جاسوسی برای روسیه مظنون بوده. باورتون میشه نهنگ سفید 5 متری رو آدمیزاد گرفته یک کاری باهاش کرده که جاسوس بشه؟ واقعا به کجا داریم میریم ما؟ از اونجا هم این مظنونیت این بچه بالا گرفته که 5 سال پیش تو آب‌های نروژ این حیوانکی رو می‌بینن که بهش دوربین از این دوربینای گوپرو وصل شده و در کنار دوربین هم نوشته بوده تجهیزات سن پترزبورگ. بعدم خلاصه نهنگ قصه ما که داشته اونجا واسه خودش میرفته مسیرشو گرد میکنه و میزنه به دل اقیانوس و الان 5 سال بعد جسد تیرخورده این حیوانه که تو آبهای قطبی پیدا شده. ببین من میفهمم که کشورها از هم جاسوسی میکنن، خب طبیعیه، ولی نهنگو چرا وارد این قصهاتون میکنید؟ چون الان این بچه در حالی که میتونه 60 سال عمر کنه تو 15 سالگی جسد گلوله خوردهش پیدا شده. خوشتون اومد واقعا؟ دستگاه امنیتی عزیز کل دنیا هر بلایی میخواید سر همدیگه بیارید بیارید، کسی که زورش به شما نمیرسه، ولی با این حیوانای بیچاره کاری نداشته باشید. اینا زبون بستن مثل ما آدما شیله پیله ندارن، بی احتیاط هم هستن. مثلا الان همین بچه نهنگ باش شده با دوربین رفته تو آبای نروژ، دیده همه دارن براش دست کم میدن، اینم خواسته آپشن دوربیندار بودنشو به رخ بکشه که شر شده لو رفته. نکنید این کارا رو. خلاصه دوستان تو ایران هم مواظب باشن دیگه، اگه دیدید به گربه های محلتون دوربینی میکروفونی چیزی بسته سر گربه خالی نکنید، اون یه گربه بیگناه دوربین داره، خودش که نبسته اونو به خودش. فقط میگم سعی کنید جلوش کارایی نکنید که معمولا آدم ها جلوی گربه ها میکنن. برای احتیاط میگم سر بستم گفتم دیگه، خودتون تو تهش برید، گرفتاری شدیم به خدا. من واقعا برگی برام نمونده دوستان. میگم بچه ها کسی میدونه برگام ریخ به سوئدی چی میشه؟ نه؟ کسی نمیدونی؟ آخه دوستان خبر اومده که ملکه زباله های سوئد که یه خانم ایرانی هم هست قدرتی خدا تحت پیگرد قرار گرفته و از سوئد فرار کرده رفته آمریکا. چرا؟ چون ایشون چند سال پیش یه شرکت خیلی 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 مثلا پیش رو تو سوئد راه انداخته در زمینه چی؟ در زمینه ساماندهی و بازیافت زباله. یعنی این خانم و شرکتش قرار بوده اصلا زباله های سوئد رو تبدیل کنن به به و این چیزا و اصلا زباله نگو یه دسته گل دیه. سوئدی هم که ساده باور میکنن این وعده ها رو و زباله هاشون رو میسپارن دست ملکه زباله ها و حتما خیلی هم احساس زرنگی کردن پیش خودشون، گفتن آخ جون زباله هامون دیگه توسط ملکه زباله ایرانیمون بازیافت میشه به چه ماهی. منتها مشکل چیه؟ حالا بعد چند سال کاشف و عمل اومده که ملکه زباله عزیزمون برمی‌داشته زباله های این سوئدی ها رو جمع میکرده میبرده تو جای پرت و پلا دفع میکرده، بازیافت مازیافت یعنی هوتوتو. بعد سوئدی هام که خب مثل ما ایرانی ها نیستن که عادت داشته باشن مثلا وقتی از مهمترین فرودگاه مملکتشون یعنی همین فرودگاه امام تهران میان بیرون بوی لش مرده بزنه پشمای دماغشون رو بسوزونه. هی بو کردن دماغشون معیوب شده، هی دیدن بوی کثافت میاد توی مناطقی، هی بو کردن هی بو کردن هی حال تهوع گرفتن و خلاصه قضیه انقدر بودار شده که رفتن تحقیق کردن. بله ملکه زباله های ایرانیشون یعنی خانم خطیبی قلاق تپه که البته الان در خارج از کشور به نام بلا نیلسون فعالیت میکنن، او مای گاد، زباله ها رو فقط میداده میرفتن زیر فرش رسمن و هیچ کاری باهاشون نمیکرده و فقط دفنشون میکرده و الانم
یه عالمه مواد بسیار خطرناک تو محل دفن زباله ها دارن جلو میدن به همراه اون بوی بدم که هست. یعنی دوستمون رسما گن زده به طبیعت و محیط زیست سوئد با این شاهکارش. خب فریبا جون، ما ایرانیا به اندازه کافی تو دنیا الان به خاطر عملکرد درخشان نظام رومون فشار هست، بعد تو به زباله های این سوئدی هم رحم نمیکنی فریبا خانم. خانم قلاق تپه یا اسم خارجی چی چی بود؟ بلا جون بلا گرفت. شما تازه اسم شرکتت هم رفتی گذاشتی تینک پینک، یعنی صورتی بیاندیش، ولی الان فکر کنم باید عوضش کنی بذاری بی براون، یعنی قهوه‌ای شو با این دست گلی که آب دادی. چی کار کنیم ما از دست بعضی از این هموطنانمون؟ واقعا از هر طرف که رفتم بر ریزش هم بی افسود. چی بگم دیدم نماینده بجنود تو مجلس برگشته گفته ما اگر بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور اطمینان دهیم ایران بهشت سرمایه گذاری است، مطمئن باشید پولها به سمت ایران سرازیر خواهد شد. داداش، برادر، آقای نماینده بجنود، شما مردم شهید پرور بجنود رو قانع کن که ایران بهشت سرمایه گذاریه، نمیخواد ایرانیان خارج از کشور رو قانع کنی. یه سری از ایرانیان ساکن خارجه الان دارن بلبل میزنن بتونن بیان ایران چهار تا سیخ جیگره بدون استرس بخورن، بعد تو میخوای پولاشون رو بردارن بیان ایران که هرچی دارن رو تو زندگیشون جمع کردن رو ازشون بگیرین و بعدم براشون چند تا اتهام آب نکشیده هم بتراشید و در نهایت هم به عنوان گروگان با چهار تا عتیقه مثل اون یارو حمید نوری و اسدالله اسدی تبادلشون کنی؟ میفهمم که دارین دون میپاشینا که یه سری رو بکشین بیارین بندازیشون تو دام، ولی خب داداش ملت که از پشت کونه اومدن میشناسن شما رو دیگه بعد این همه مدت. آره قرارگاه‌های مختلف بخور بخور سپاه همجور نشستن که ایرانیان خارج از کشور پول و تخصصشون رو بیارن ایران، بساط بخور بخور و پولشوی اونا جمع بشه. داداش جون خودتی شما نکنین کارا رو، برو به مشکلات مردم بجنود برس، نگران ایرانیهای خارج از کشور هم نباش. اعصاب نمیزنم واسه آدم، هر چی داشتیم ریخ رفت به کارش. به خدا
یه هرچی میخوام میریزنم دارو این تو زده میریزه برام میریزه برام باز خالی میشه بازم میریزه برام بچی عواصمون میخوام میریزه الان باز تو تو خط میگم میریزه پرا میریزه برام میریزه برام خالی میشه بازم میریزه برام.
خیلی چیز میزریخت، یه وضعیتی هست اون گوشه کافه همینجوری ریخته پاشیده یه وضعی شده. بریم سراغ مهدی و فرید که قراره از تکنولوژی های جدید برامون بگن.
اومدیم نشستیم اینجا کنار میز تکنولوژی. فرید سلام.
درود بر شما.
چه خبر؟
قربونت برم، خبر زیاد دارم. چی جوری دوست داری؟ بهم بگو مثلا حال چیه الان؟
با یه خبر صورتی شروع کنیم.
اوکی، خبر صورتی اینه که باربی رو که دیگه همه دیدیم و بله. فیلم و اینا کلی هم ازش چه میدونم صورت
خاطره داری آن؟
بعد
کاری به خاطراتت نداریم. نه برو سراغه
اینا اومدن یک شرکت HMD
بله
Human Mobile Devices که حالا عقبش رو شاید خیلی بدونن که نوکیای سابق بوده که الان شده HMD توی فنلاند و اینا که الان داره دوباره تلفن تولید میکنه.
اومده یه تلفن میزنه تلفن تولید
یه تلفنی درست کرده شبیه قدیما از این موبایلی که باز میشد بسته میشد تاشو آفرین صورتی بازش میکنه میگه های باربی اینجوری و همین هیچی نداره مثل همون تلفن قدیمی ها.
بعد مال بچه هاست یا مال
نه گفته که بزرده. انقدر الان همه درگیرن و نمیدونم حواسشون پرت میشه با این تلفن های هوشمند، ما اومدیم یه تلفن اینجوری درست کردیم، میخوای بری لب ساحل یه جایی بخوابی اینا، هم نگران نباشی که داغ میشه آفتاب میخوره فلان، همین که دیگه مثلا نوتیفیکیشن برات نمیاد، فقط زنگ میخوره و SMS دارید. یه واقعا یکی باید کار مهمی باید داشته باشه که
خواسته مثلا یه جوری گول بزنه بگه مثلا سلام.
آره دیگه یه چیزی درست کردن یه دلیلی هم براش اومده تراشیده
چهار تا
تو رو خدا بیا بخری
گول منگولم روشن. خب صدای من چطوره؟
صدات فکر میکنم یه مشکلاتی داری یا یه چیزی
یه نارسایی هایی دارم. خب
آره بذار اینم بگم
جذابه ها.
آره صدات
نه این چیزی که میخوای بگم آره.
میدونه میخوام چی بگم. یه مدل هوش مصنوعیه که از این سرویس هوش مصنوعی گوگل داره استفاده میکنه.
هوش مصنوعی نمیتونه پیش بینی کنه که چی میخوای بگی، اما هوش واقعی میتونه.
بله
معلوم اونه که هوش واقعی
فهمیدیم من میخوام چی بگم. آره یه مدل هوش مصنوعی اسمش هست HEAR که همون هیر که مثلا شنیدنه، توی هند دارن مثلا ازش استفاده میکنن که میتونه با تحلیل صدا این بیماری‌های خطرناک رو تشخیص بده. اینا اومدن 300 میلیون قطعه صدا رو، مثلا من یه مریضی داشتم، نمیدونم کووید داشتم، چه میدونم فلان فلان،
که ماشاءالله جمعیت 1 میلیارد آره 400 میلیون
مدل بگیرن راحته.
300 میلیون آره خب
اومدن صدا رو گرفتن و آموزش دادن بهش و این مثلا اومده که مدل سرفه ها رو تشخیص میده که آقا این سرفه به نظر میاد که مشکوک طرف چه میدونم دست داشته باشه.
همه بیماری هایی که سرفه نمی کنن
نه دیگه، مثلا بیماری هایی که به
سرفه ای
آره به اینجا ها رب داره،
اونی که به اونجا ها رب نداره سرفه یه سرفه بکنی همینجوری چی؟
نه فکر نمی کنم به نظرم مشکلی نداره. آره ولی خب خیلی بامزه است که میتونه این همه از روی صدا بتونه آنالیز کنه.
بعد این قراره که در دسترس عموم قرار بگیره این، حالا
ببین یه اپلیکیشنی میشه، اپلیکیشنی شده در حقیقت، ولی خب بازم در حال توسعه است دیگه، که این میاد تحلیل میکنه صدای سرفه رو و میتونه تشخیص بده که مثلا تو بیماری سل داری، مشکوکی نیستی، این شکل. و
ولی خطرناکی اگر در دسترس عموم قرار بگیره،
همه میان
چون درصد خطا ممکنه داشته باشه. آره. و به درمان اشتباه بکشونه بیماران رو.
فکر نمی کنم حالا
خیلی جدی گرفته میشن
عموم بیان برن اپ نصب کنن بفهمن که این سرفه که میکنن کوویده سله چیه سره. میرن دکتر دیگه، حالا شاید دکتره
ممکن نرن. خب خیلی ها هستن که یعنی یکی از مصائب و مشکلاتی که وجود داره سرچ کردنه، یعنی خیلی دکتر نمیرن، میشنن پای اینترنت میزنن مثلا فلان فلان، شروع میکنن ببینن که حالا چشونه چشون نیست.
خطرناک هم هست. من یکی دو بار این کار رو کردم، بعد آدم احساس میکنه که دیگه نه دیگه من کارم تمومه، چون میگه که اگر این نشانه ها رو داری آره، دیگه ممکنه این باشه اون باشه اینجوری همینجوری دیگه میره.
یعنی هم خطر که... اینو داره که شما سهل بگیری، یعنی یه چیزی باشه و یه چیزی بخونه که نه بابا این که چیزی نیست خوب میشه، یا اینکه تا ته ماجرا بری و اصلا یه دسته دیگه ممکنه اون نباشه و برین دکتر نکنین. بله. نیفتین رو این اینترنت گوگل سرچ کردن
اصلا. آقا این حرفایی که من زدم نادیده بگیرید و برین فیلم بسازین. حالا برای فیلم ساختن شما که دیگه اصلا استاد سینما سانسور و اینا هم هستی، برای خودت
الان فیلم ساختن هم کجا بردی؟
میخوام که فضا رو عوض کنم. آره ول کن دکتر و پزشکی و تشخیص بیماری اینا رو ول کن. یه استارتاپ آمریکاییه اسمش از لوما ای آی که اومده بود یه محصولی رو معرفی کرده بود برای تولید ویدیو قبلا، الان نسخه جدیدش اومده معرفی کرده.
صدات یه تغییری کرده، فکر کنم فشار خون داری.
آره
آره
نه من اینو میکنم صد، یعنی آب گلوم برد میدم اینجوری میشه. آره.
تیروئید داری فکر کنم. خب
این هوش مصنوعیه یا خلاصه هیچی. اینا اومدن که یه نسخه جدید رو معرفی کرده که خیلی عجیب غریب ویدیو تولید میکنه دیگه، یعنی اون سمپلایی که خودشون اومده بودن توی شبکه ایکس زده بودن که خب ما الان یه همچین متنی رو دادیم به این و این ویدیو رو برای ما تولید کرد، کیفیتش و اینکه سرعتی که اون ویدیو رو تولید میکنه همینجوری داره بهتر و بهتر میشه. اینطوریه که 5 ثانیه ویدیو رو با کیفیت سینمایی 2 دقیقه طول میکشه تولید کنه. یعنی تو میگه که خب من الان میخوام یک مردی با عینک با یک مثلا ریش این شکلی با یه هدفونی روی گوش، من الان دارم
منو توصیف میکنم،
تو رو توصیف
من میکنم. حواسم فقط به صداته، میخوام ببینم که فکر کنم طبع گرم داری، میگن چی بلغمی هستی، یه اصطلاحی داره
واقعا نمیدونم اینایی که میگه
از روم تحصیل
آره اپر رو تو نصب کرد
دارن ما آزمایشش میکنن، به من دادن که رو بقیه آزمایش کنم.
به هر حال من تو رو توضیح دادم، گفتم که این آقایی که این شکلی، چون بگم مهدی که احتمالاً نه،
خب
گفتم این شکلی الان داره مثلا یه استیک میخوره و یک ویدیویی به تو تحویل میده که چطوری داری اون گوشت رو میبری و اینا، که باورت نمیشه دیگه، فکر میکنی که بردی توی استودیو با یه دوربین 4K یا یه نورپردازی خیلی
خفن
این کارا رو کردی، ولی خب دیگه اینم داره وارد این داستان میشه. صدام الان چطوره؟
دست درد نکنه. ببین داری رو به بهبود میری. آره تو همین فاصله حس میکنم که حالا داره بهتر میشه.
من میام تو این کافه اینجوری میشم.
الان میگم برات جوشونده بیارن. خاکشیر.
خاکشیر. بله.
خاکشیر بهتره.
با زعفرون.
با آب لیمو.
با آب لیمو.
دمت گرم. مرسی فرید امین. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my home girls. Hey
Barbie, hey, she's so cool, all dolled up, just playing chess by the pool. Come on, we got important things to do. It's her and her and me and you. And pink goes with everything. Beautiful from head to toe, I'm ready to go. You know, it's pink. Good enough to drink. We like other colors, but pink just looks so good on us. What you wearing? Dress or suit? Either way, that power looks so good on you. Hey, Barbie, I like your style. If that was really a mirror, you'd see a perfect smile.
جلال یکم صحبت کن برامون
با لهجه‌ای که
نه با هر لهجه‌ای
یک دو سه امتحان می‌کنی
فکر کنم سنگ کیسه صفرا داری
آره. من فکر کنم سنگ یک کیسه دیگه
ولش ببین یکی از فامیلای ما بوده که بستگان ما بود هر کی هر چیش میشد میگفت تیروئید داری
آره خب
و مثلا هوا گرم عرق کردی میگفت تیروئید داری
تیروئید داری آره. تیروئید داری کار رفسنجانیه
خب دوستان از هفته پیش رسانه‌ها دارن گزارش میدن که قیمت برخی از انواع نان در روزهای اخیر مثلا توی تهران با افزایش دو برابری همراه شده.
بله و بعضی دیگه از انواع نون هم دیگه حداقل 50% و گرون‌تر شدن.
مثلا چه جوری؟ اینجوری که قیمت نان سنگک تا چند روز پیش توی نونوایی‌های آزادپز 5000 تومان بوده حالا به 10000 تومان رسیده
و نون بربری هم از 3000 تومان به 5000 تومان رسیده و نون تافتون هم از 1000 تومان به 2000 تومان جهش بده که البته یه توضیح بدیم که این قیمت‌ها قیمت‌های به اصطلاح آیین‌نامه‌ای و بیسیک و پایه است احتمالاً نمیدونم خاشخاشی بیشتر
آره نیم رو خاشخاش یه رو خاشخاش دو رو خاشخاش همینجوری آره. آپشن داره میره
بالا
میره بالا همین مثلا هم طبق گزارش‌ها باعث سردرگمی مردم شده که آخه این چه وضعشه
آره یعنی واقعا قیمت نونم به این مرحله رسیده که باید بگیم قیمت الان نونو میگی یا الان
دقیقاً و جالبتر این که رئیس اتاق اصناف تهران گفته که هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت‌ها اتخاذ نشده و افزایش قیمت‌ها در حوزه نان غیر قانونی بوده و مورد تایید نیست.
تازه این الان افزایش قیمت رسمی و قانونی نیست. این تازه از نشانه‌های سحر است دوستان. حالا واکنش مسئولین چی خواهد بود؟
میرن یه کارگروه تشکیل میدن که بررسی کنن مسئله رو ولی کار اون کارگروه یه ماه طول میکشه بعدش اون وقت نتایج رو شاید اعلام کنه
آره که نتیجهش هم اینه که بله یه ماه پیش افزایش قیمت ها غیر قانونی بوده ولی الان که یه ماه گذشته دیگه گرونی ها قانونی مشکل ندارن میدی واقعا من میگم عضویت در این کارگروه ها از شغلای رویایی خدا باشه
دقیقاً ببین فکر کنم که خوش میگذره تو این کارگروه ها میشینن دور هم و خلاصه صفایی و حالی میبرن
مثلا یکی میوه پوست میکنه میگه برادرا بفرمایید اول یه چیزی میل کنید بخورید کامتون با این قیمت میمتا ترخ و خدایی نکرده
بعدش هم مشفلان آبدارچیشون چای میاره با بیسکویت ساق طلایی
بله چای بیسکویتشون رو که میخورن و تموم میشه بعد یه دو خط گزارش میخونن بعد میرسیم به زمان چی نهار و نماز جورابا رو در میارن آسینا رو میدن بالا دمپای قشنگا رو هم میکشن بیرون میپوشن و بدو به سمت نماز خونه
بعدم که نهار رو میزنن به بدن با نون اضافه چون از صبح خیلی کار کردن
بعد از نهارم برادرها دوباره جمع میشن مشفلان چای بعد از نهار رو میارن و تازه جلسه وارد شور میشه
خلاصه هی بررسی میکنن در نهایت هم نتیجهش میشه چی؟
که همون بله موقع اون موقع غیر قانونی بوده الان قانونی حله
ببین یعنی شغل عضویت در کارگروه مربوطه از دکتری مهندسی بله. و چه میدونم خلبانی که زمان بچگی ما اون همه پرطرفدار بودم جذاب
بله بله طرف میره خواستگاری میگن شغل آقا داماد چیه به سلامتی میگم عضو کارگروه هنیشون
جلال بیا ما هم توی کافه فردای کارگروه بزنیم
با ما بلد نیستیم این کارا که بازم حسد آدم سر میره چی خسته کننده ای بشینیم
ولی ببین خب میای سر کار میری تو جلسه پشت درهای بسته میوه و چایی و نهارتو میخوری حقوق توپلم میگیری
باشه حالا که اینجوریه بد نیست تو بزنیم کارگروه چی بزنیم حالا میتونیم
ببین کارگروه رسیدگی به امور معوقه و متفرقه
خوبه باریکلا خوبیش اینه که تو این معوقه و متفرقه همه چی جا میشه
بله تموم شد آقا بزن زنگوله رو
بزن که داری خوب میزنی
تو ای فاتحه دربند تو ای قابل یه زم تو ای
توی شیرین تر از قند، توی دوای بلغم، توی کاشف شلغم، توی منزج سفرات، بگیر از برو بالا، توی سرور و سالار، توی چراغ تالار، توی جمال حیرت، توی عصبه غیرت، توی چشمه وحدت، روبود گوی سبقت، توی مانع کسرت، توی مثال هدت. ای خود شده خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خود شده خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن.
خب وقتشه که بریم بشینیم کنار میز، کنار پنجره و جلال و علیرضا میر اسدالله و سفرهای عجیب غریب.
تو یه سری عکس به من نشون دادی از همون دوستانی که در اون قبایل آفریقا هستن، که من یه عکسی که دیدم که گرخیدم رسمن، یه آقایی بود که ماشاءالله خیلی تنومند و اینا از همین دوستان. اولین چیزی که طبیعتاً میزد تو چشه
اونو میگه که ابزار مطالعاتیشو دیدی.
بله بله، همه چیش بیرون، یعنی هیچ چی تنش نبود دوستان، ولی یه نمیدونم کلاشینکوف بود چی بود، یه چیزی، یه اسلحه خیلی همچین مدرن و درست حسابی انداخته بود. یعنی پوششش این بود که حتی دمپایی هم یادم نیست پاش بود یا نه، ولی پوششش این بود که کلاشینکوف و هیچی.
ببین خیلی از قبیله های اتیوپی و سودان اسلحه دارن، چاد هم همینطور.
یعنی اینا از اون مرحله تیرکمونسنگی رد شدن و اسلحه دارن به معنای مدرن.
همون تیرکمونسنگی است دستشون، تیرکمون سنگی که نه، تیرکمونه. خب اصل پارینه سنگی بود، تو اینا رو با هم قاطی کردی.
ما میگفتیم تیرکمونسنگی. خب تیرکمون چی میذارن تو تیر شلیک کنن؟
سرکن تو بچه روستا نیستی، من برای توضیح بدم تیرکمونسنگی چیه، فرقش با تیرکمون عادی.
خب
تیرکمونسنگی یه دوشاخه چوبه که آره، محکم باید بشه، میشونی سرش یه دونه آره. ما حتی تیوب مثلا هواپیما پیدا میکردیم، یکی الکی میگفت هواپیما سالا هرچی که بود،
تیوب دوچرخه بود.
آره ما دوچرخه بود، ولی نه، تیوبای پهن بود که اینو میبندی و تش یه حالتی که بتونه سنگو نگه داره میذاری، و سنگو میذاری توشو شلیک میکنه، که بهش میگن تیرکمون سنگی.
آره
ولی اون تیرکمونی که من میگم همون انگلیسی میشه ارو، بو و ارو، که در واقع
این اینا که
از این تیرکمونا که تیر بول مسابقات
نیزه داره،
تیر و کمان.
آها بدنید. از اونا.
آره که نیزه داره شلیک میکنه و میزنه و سر این انقدر تیزه که خب تو هر بدنی فرو میره، سرش هم یه مقداری مسموم میکنن با سمایی که اونجا دارن.
اوکی.
که اگر میمونه درست زخمی نشود، بعد سگا بتونن ردش رو دنبال کنن پیداش کنن.
اوکی. بعد چقدر هم پیشرفت کردن که یعنی سمم هم حتی میزنن، یعنی فقط
من ازشون پرسیدم که شماها دوره یعنی تاریخ هم دارین، چیزی هم دارین؟ گفتن که آره ما سه دوره تاریخی داریم دیگه، تو پایان دوره سومی. گفتم خب دوره‌هاتون چیه؟ گفتن دوره هیولای بیمو. آها. که یه هیولای بزرگی بوده که اون دوره خیلی خوب بود، ما و حیوانات خیلی به هم نزدیک بودیم، دستمون رو دراز می‌کردیم، هر حیوانی رو می‌خواستیم یخش رو می‌گرفتیم می‌آوردیم سرش رو می‌بریدیم می‌خوردیم.
فراوانی بوده همه چی،
دوره فراوانی. دوره دوم دوره هیولای پشمالوه که اسم دوره است،
اولی بیمو بود.
بیمو بود.
اوکی. یعنی بر اساس موی هیولا.
اصلا من نمیدونم حالا اون هیولا چی و اینا. البته ما یه مقدارم مشکل ضعف فهمیدن زبان محلی اینا رو داشتیم، و اینا هم
تو که طبیعتاً مترجم داشتی، ولی خب حالا مترجم
داشت برای که خب خودشون که بود، ولی
خیلی نیتیو
برسن. اون چیزی که برای من ترجمه کرد اینه که دوره دوم که دوره هیولای پشمالوه، حیوانات میفهمن که ما داریم میخوریمشون، از ما فاصله میگیرن. خب. ما مجبوریم یه سری از این حیوانات رو گول بزنیم برای ما کار کنن. سگ و گول میزنیم، سگ میشه یار ما و اینا رو میگیره.
اوکی.
بعد دوره سوم دوره کوتوله هاست اسمش. حالا چرا یا از هیولای پشمالوه و هیولای بی پشم رسید کوتوله ها بمانه؟ دوره کوتوله هاست که در این دوره دیگه حیوانات فهمیدن سگ یار ماه، سریع‌تر از حیوانات از سگا میدونن و سگا به گرد پاشون نمیرسن. برای همین ما باید حیوان رو زخمی کنیم که این نتونه خیلی بدوه سگ بگیرش. تیرکمون رو اختراع میکنیم و میشه دوره تیرکمون در واقع، و ما الان در دوران مدرن تیر و کمان داریم زندگی میکنیم.
خیلی داشتم فکر کردم که خیلی جالب، مثلا نظریه داروینیسم و انتخاب طبیعی رو یه جوری بردن تو سیستم خودشون و
بله.
چون طبیعتا اون حیوانا اینجوری بوده که از بین میرفتن، اونایی که تندروتر بودن میموندن.
بله بله.
ولی اینا اومده بودن با اون ذهن خاص خودشون.
ببین یکی از چیزایی که خیلی ذهن منو مشغول میکنه اینه که اگر همه امکانات دنیای مدرن امروزی را از اینا پنهان کنی، حزابه ها یا قبایل مشابه چند صد سال چند هزار سال نیاز دارن که بیان برسن به این نقطه که ما رسیدیم.
انقدر یعنی
برسن به تکنولوژی امروز ما، اگر برسن. خب یا به اخلاقیات یا به ادیان یا اسلام یا مسیحیت درشون حلول کنه، ظهور کنه. حالا تا کی میرسن به این نقطه؟ خیلی جالبه که فقط کافیه یک بار یکی از اینا رو ببری شهر، دو سه روز نگه داری، با امکانات شهری آشنا بشه، برگرده و نسل بعدی دیگه شهری شده، حالا شهری هم نشده، همه اونا رو داره.
اوکی.
خیلی عجیبه که چقدر تمدن ما جذابه برای اینا و چقدر اینا آمادن که از توش بیان بیرون، برای اینه که میگم از بین میره به زودی.
درسته.
این از جهتی خوبه، یعنی آدم احساس میکنه خب ما راه درستی رفتیم که سری، ولی از جهتی آدم میگه آیا تمام تنوع بشریت از بین نمیره؟
ما که حالا کاری که از دستمون برمیاد اینه که آرزو کنیم تا حد امکان بمونن. به هر حال مدرنیسم و زندگی مدرن و اقتضائاتش یه جوریه که داره مثل یه ویروسی همه کره زمین رو در اونا آخرین بازمانده های تمدن های قبلی هم چی بگیم، اونا هستن که طبیعتاً نمیدونم میگم متاسفانه و خوشبختانه، ولی به هر حال فکر کنم اگه به این ورم بپیوندم بهشون بعد نگذره دیگه، چون به هر حال چاره
ما مهمن اونا، چون اونا تنها
ما برای اونا مهم نیستیم.
دقیقاً تنها ارتباط ما با گذشته خودمون هستن.
درسته.
ولی ما برای اونا یک پرش بلند باحالیم، یعنی از دید اونا ما یه پرش بلند باحال به سمت رفاهیم.
درست.
ولی از دید ما اونا هزاران هزار سال تمدن و فرهنگ و یعنی همه چیزن.
درست.
برای همینی که از بین رفتن اونا فقط مصیبتیه برای ما، برای خودشون سعادت شاید باشه.
درسته. و فقط تنها کاری هم که میشه کرد اینه که حالا آدمای آکادمیک برن مطالعهشون کنن، یعنی دانشی که از دانشی که از زندگی اونا هست ثبت بشه و ما رسانه ها هم بتونیم بهشون بپردازیم که هم مردم بیشتر بدونن، هم بمونه اینجا. بمونه. به هر حال تنها صداست که میماست. ما حداقل من قول میدم که اینجا ولشون نکنیم، یعنی یه جوری بشه که اگه بفهمن شاکی بشه. ما به همه الان دیگه خصوصی ترین قسمت های زندگیشون هم رفتیم دیگه چیزی نمونده بنده خدا، دیگه نداریم باشون.
حواستون باشه به زبون اونا صحبت نکنید. ببین من قشنگ یادمه که میگفتن آقا میری توی قبیله یا یکی حتی کشور، ببین اینا همه عقل سلیمه، اصلا هیچ ربطی نداره. طرف
کامن سنس دیگه،
آدم روبروی تو قشنگ میدونه که تو مثل اون نیستی. آخه چرا باید، مگه اون دیوانه است که ندونه که تو خداشو نمیشناسی؟ میدونی باید حواست باشه، مثلا دیدی یه چیزی شبیه بت گذاشتن اونجا دوتا شمع روشنه، نری بشینی روش یا مثلا چه لگد بذاری بشینی شمعشو.
این چیه بابا؟
عقل سلیم دیگه. برای همین من شخصا در هیچ قبیله در هیچ منطقه در بین هیچ مردمی احساس عدم امنیت به واسطه تفاوت‌های اندیشه نکردم. این بسیار چیز قشنگی بوده که من از مردم دنیا گرفتم و به طور کلی معتقدم ما انسان‌ها هر جای دنیا هستیم اصولاً به سمت خوب گرایش داریم، نمی‌خوایم بدی کنیم، ما نمی‌خوایم صدمه بزنیم، نمی‌خوایم، ما مهربونیم. ما آدم ها فرق نمی کنه تیر کمون دستمونه لختیم نیستیم، ما مهربونیم، میخوایم خوبی کنیم، میخوایم.
یه چیزی تو یه تعبیری تو روانشناسی دارن که میگن هم موقع تونستی نسبت به آدمای دیگه اینجوری که الان میخوام بگم نگاه کنی، خودت خوشبخت‌ترین آدم دنیایی که به دیگران نگاه کنی اینجوری که همه آدم ها آدم های خوبی هستن که اشتباه میکنن، فقط اشتباه میکنن، هیچ کی به واسطه کاری که میکنه کاری که میکنه آدم بدی نیست، آدم همه آدم خوبی هم ولی کارهای بدی هم میکنن. این داریم البته درباره آدمای نرمال صحبت میکنیم، حالا یکی کریمینال
داریم طبقه بندیش میکنیم. میدونی من فکر میکنم که به طور کلی عموم مردم خوبن، نه همه مردم در کل، تو حالت طبیعی بدون انگولک شدن، بدون اذیت شدن، بدون تحریک شدن، آدم‌ها میل به خوبی کردن داشتن. اون چیزی که من در دنیا دیدم
جالبه به نظرم، برای بستن این بخش خیلی تجربه عجیبیه که علیرضا به عنوان آدمی که تمام این حداقل برای چند روز در کنار خیلی از این قبایل خیلی بدوی و خیلی به اصطلاح دور افتاده از چیزی که الان ما زندگی میکنیم دارن زندگی میکنن، این تجربه رو داشته. اولین چیزی که من خودم به عنوان یه آدمی که خب خیلی از این مقوله دورم، اگه احساس میکنم، یعنی الان اگه پیش بینی کنم که یه روزی تو اون موقعیت قرار میگیرم، احساس ناامنیه. و تو میگی این احساس نخواهی کرد.
ابدا.
و این خیلی به نظرم دستاورد عجیبیه.
من بیشترین احساس امنیت رو در کنار ساده ترین بومیان کشورهای مختلف کردم.
خیلی تجربه. من تا تاثیر اگر اشک تو چشام جمع شده علی زاده.
تو من هر چی میگم گریه میکنی.
مرسی مرسی.
و این داستان ادامه داره.
تی حق نداری حقی از قصه بیاری، همیشه باید بخندی مثل گلهای بهاری. با من هستی حق نداری حتی یک لحظه بذاری، تو چشات قصه بشینه. حق نداری حق نداری. گریه ممنون قصه ممنون، به خوشی بگی بیا تو.
سلام دادا، به نظر من البته تحقیقات خیلی زیادی کردم، تمام زندگیم رو این تحقیق گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که عامل اصلی تصادفات جاده‌ای سفره. اگه مردم سفر نرن تصادف نمیشه، به همین سادگی.
بله، هر کاری رو نکنیم هیچی نمیشه دیگه. نمیشه که آخه هیچ کاری نکرد
سفر خود تو خیابون هم یالات بزرگ راه هم داره. آره،
شوخی کرده بودن ولی به هر حال دمتون گرم که تماس میگیرید.
پای پیاده برن سفر.
پای پیاده، آره، باز از نرفتن بهتره، حداقل با پای پیاده نرفتن بهتره. و ساعت 11:55 دقیقه به وقت ایران و و و ملینا خورشیدیان آماده است در میز مجله. بریم ببینیم اون برای چه خبر. اون ته نه الان اومده جلوتر.
آره جلوتر.
خوش اومدید به میز مجله. به نظرتون ثروتمندان آینده جهان کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ آیا واقعا تفاوت های زیادی بین زندگی واقعی و تصورات عمومی از این افراد وجود داره؟ کارن لیلی و کلر مکسفل محقق و جامعه شناس برای پاسخ به این سوالات به کوههای آلپ سوئیس رفتن، جایی که در یکی از گرونترین مدارس دنیا دانش آموزان نوجوانی که از خانواده های فوق العاده ثروتمند میان تحصیل می کنن. شهریه سالانه این مدرسه نزدیک به 125,000 یوروه و به نظر میاد تنها راه ورود بهش پول و ارتباطات قویه. کارن و کلر 5 سال پیش رفتن به این مدرسه و حدود 17 ماه در کنار این بچه ها بودن و باهاشون گفتگو کردن تا زندگی و رفتارشون رو از نزدیک بررسی کنن. حالا بعد از 5 سال دوباره اومدن سراغشون تا ببینن زندگیشون چه تغییراتی کرده و چه مسیری رو در پیش گرفته. اونها نتایج تحقیقاتشون رو در وبسایت کانورسیشن منتشر کردن. زندگی بچه‌های ثروتمند همیشه در سریال‌های تلویزیونی و رسانه‌ها جذاب به نظر میاد. اما یا در واقعیت هم زندگی اونا به همین اندازه چشمگیر و رنگیه؟ اکثر اون نوجوانا الان، یعنی بعد از 5 سال که محققین ما رفتن سراغشون، دانشگاه رو تموم کردن و وارد دنیای کار شدن. بعضیشون همچنان در جستجوی هدف نهاییشونن، بعضی هم مسیرهای شغلی مشخصی دارن. بعضیشون هم میخوان هنرمند بشن، بعضی کارآفرین و یه سریاشون هم به دنبال ادامه دادن کسب و کار خانوادگیشونن. یکی از جنبه‌های جالب این تحقیق اینه که توی این مدرسه که به قول خودشون شهروندان جهان رو تربیت میکنه، گروه‌های دوستی بیشتر بر اساس ملیت یا زبان شکل میگیره. این امر نه به خاطر نقص در برنامه‌ریزی مدرسه، بلکه به خاطر فرهنگ و ارزش‌های مشترک و همچنین فشار اجتماعی برای همرنگ شدن با جامعه است. یکی از دانش آموزا به محققین گفته که اگه بخواد با گروه‌های دیگه دوست بشه، ممکنه همزبونا و هموطناش به این موضوع واکنش نشون بدن و بگن از ما ناراحتی؟ بعضی چیزا بین همه این نوجوانا مشترک بوده. این نوجوانا از خانواده‌های فوق‌العاده ثروتمند در کشورهای خودشون بودن و والدینشون تشویقشون کرده بودن که تحصیلشون رو در خارج ادامه بدن، زبان انگلیسی یاد بگیرن و به سبک زندگی جهانی عادت کنن. اما مسیرهایی که برای پیوستن به دنیای ثروتمندان انتخاب کرده بودن، بسته به جایی که ازش اومده بودن و اهدافشون متفاوت بود. وقتی این جوونا وارد بازار کار توی کشورهای دیگه شدن، با اینکه از زادگاهشون جدا شده بودن، هنوز هم به ارتباطات و حمایت‌های خانوادگیشون نیاز داشتن. یکی از اونا میگفت زندگی تو خارج احساس تنهایی میاره و حمایت خانواده و دوستا در شهر و کشور خودمون خیلی راحت‌تر و در دسترس تره. با این حال اونها درک کردن که آشنایی با همسالان ثروتمند از سراسر دنیا میتونه در آینده به فرصت‌های تجاری بین‌المللی منجر شه و خوب میدونن که این یه امتیاز بزرگیه براشون. این نوجوانای نسل زد به شدت به مصرف‌گرایی علاقه داشتن. توی هتل‌های 5 ستاره اقامت می‌کردن و برندهای لوکس می‌خریدن. یکی از اونا حتی یه کوله پشتی لوی ویتون داشت که میشه گفت اصلا ازش استفاده نکرده بود، ولی با این وجود اون رو به یه پناهنده محلی داد. یکی دیگه از اونا به محققین گفته بود که اصلا با پروازهای تجاری سفر نمی‌کنن، یعنی فقط با هواپیماهای شخصی خودشون و خانواده‌شون سفر می‌کنن. ثروت خانواده‌های اونا باعث شده این عادت‌ها رو پیدا کنن و هیچ غیر ممکنی براشون متصور نباشه. این مصرف‌گرایی به گفته یکی از همون نوجوانا بیشتر از اینکه لذت بخش باشه به دلیل خستگی و بی‌حوصلگیه. وقتی چیزی رو میخوام همه تلاشمو میکنم تا بهش برسم، اما وقتی بهش رسیدم دیگه برام جذابیتی نداره. این پدیده نشون میده که برای این نسل پیگیری و تلاش برای به دست آوردن چیزی مهمتر از خود اون چیزه و تجربه های جدید و خرید های مداوم فقط به طور موقت خستگی و بی‌حوصلگیشون رو کم میکنه. وقتی این جوونا بزرگتر شدن، شروع کردن به کار و زندگی در چارچوب درآمدشون. البته هنوز پول و ارتباطات خانوادگی داشتن که بهشون کمک میکرد، اما با این حال به خود کفاییشون افتخار میکردن و میگفتن این یعنی رشد، شخصیت و احترام به خود. حتی با اینکه یکی از همون دانش آموزا هنوزم با استون مارتین خودش این بر اون بر میرفت، اما به نظر میرسید که اون سبک زندگی لوکس و کلاسیک که توی سالهای قبل براش مهم بود، حالا دیگه به اندازه گذشته اهمیتی نداره. توی مدرسه شبانه روزی این بچه ها ثروت یه معیار معمولی بود و بچه های بورسیه معمولاً از گروه های اجتماعی کنار گذاشته می شدن. این موضوع خیلی از هویت اجتماعی این جوونا رو شکل میداد. در نهایت زمانی که این جوونا وارد دنیای واقعی میشن، با چالش‌های جدیدی هم مواجه میشن. مثلا یه دانشجوی ثروتمند اوکراینی متوجه میشه باید به مسائل مهمتری فراتر از خواسته‌های خودش فکر کنه. مسائلی مثل سیاست و جنگ. و یه دانشجوی ثروتمند چینی که ساکن آمریکاست، با نگرانی‌های درباره نژاد و تبعیض روبرو میشه. بعضی از این جوونا تصمیم گرفتن به دنیای ثروتمندان جهانی بپیوندن، در حالی که بعضی دیگرشون ترجیح میدن توی کشور خودشون باشن و به ثروتمندان محلی تبدیل شن. یعنی با وجود اینکه همشون نقطه‌های شروع و فرصت‌های مشابهی داشتن، اما هر کدومشون مسیرها و اهداف به شدت متفاوت و منحصر به فردی داشتن. پایان اون چی که از بررسی نسل جدید ثروتمندا به دست میاد تصویری پیچیده و چند و چی از آینده است. این نسل با امکانات و فرصت‌های بی‌پایان هنوز هم در تلاشه تا هویت واقعی خودش رو کشف کنه و جایگاهش رو در دنیای پیچیده و در حال تغییر پیدا کنه. ثروتشون هرچند که دسترسی به بهترین‌ها و راحتی‌های فوق‌العاده رو فراهم می‌کنه، اما در عین حال با چالش‌های جهانی، اجتماعی و فردی هم همراهه که ممکنه در ذهنشون سوالات عمیق‌تری درباره معنی زندگی و ارزش‌هاشون ایجاد کنه. مقایسه این نسل پولدار با غیر پولدارا نشون میده که در حالی که نسل‌های قبلی غیر پولدار ممکن بود با محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه شن، نسل جدید ثروتمندا با سطحی از دسترسی و امکانات مواجهن که میتونن به اونا کمک کنن تا مسیرهای متنوعی رو تجربه کنن. اما خب در عین حال این امکانات ممکنه خودش به چالش‌های جدیدی تبدیل شه. نسل‌های قبلی شاید بیشتر به دنبال ثبات و امنیت بودن، در حالی که نسل جدید ثروتمند با تنوع و تغییر مداوم دست و پنجه نرم می‌کنه. این تغییرات باعث میشه که اونها نه تنها به دنبال موفقیت‌های مالی و اجتماعی باشن، بلکه به جستجوی معنا و هویت در دنیای پیچیده و متغیر امروز هم بپردازن. Stupid, that's red. Well, it's got-
بله.
میگم که کاش ما با استون مارتین میرفتیم مدرسه، میومدیم محققی میومدن رو مطالعه میکرد. شما با چی میرفتیم
مدرسه؟ استون مارتین میدونی که ماشین جیمز بانده.
آره میگم شما با چی میرفتیم؟
ما یه این مینی بوسا که انگار اگزوزش توش بود بعد راننده میبوسم این چوبا میذاشتش آره. در پنجرهش رو آره. نکنی آره. اسمش هم آقا مجید بود فکر کنم.
آقا مجید، سلام آقا مجید، اگه صدای ما رو میشنوید
ان شاء سلامت باشه.
همه چی خوب؟
خیلی اذیتش میکردیم من.
آره خب آخه تو اون وضعیت دور
ولی بلند میشد با اون چوبا که میذاشت پنجرهش میزد.
حتی راننده سرویس هم ما رو میزد.
خب دوستان این روزا حتما زیاد به نقل از پرزیدنت پزشکیان شنیدید که ظاهرا یک خوابهایی برای مردم دیده.
طبیعتا باید در خیلی از قسمت‌هایی که هست یه جراحی‌هایی انجام بدیم تا بتونیم کشور رو از این وضعیتی که توش قرار گرفتیم بیاریم بیرون.
او میخواد بشکافتمون، ولی مهدی باز خوبه که ظاهرا ایشون نظرش اینه که تا مردم رضایت ندن اهل شکافتن نیست.
ما هر مریضی رو عمل کنیم اول ازش رضایت میگیریم بعد سینه‌ش رو وا میکنیم. بدون رضایتی کسی رو نمیشه برد اتاق من.
بله واقعا دستش درد نکنه. بله ولی جلال یعنی دقیقاً میخواد چیکار کنه ایشون که میره و میاد و از جراحی حرف میزنه؟
چی شده؟ بو بنزین میاد. بکن.
ببین اینجا که نمیاد ولی فکر کنم که منظورت گرون کردن بنزین
آره،
باشه.
آره ببین هفته پیشم گفتیم که ایشون از اینکه بنزین رو به دلار وارد میکنن و به ریال میفروشن به مردم ناراحته.
آره گفتیم اینا رو. البته پرزیدنت پزشکیان در ادامه حرفاش نیمچه منتی هم سر مردم گذاشته.
ولی خب باید مردم بپذیرن که ما به خاطر خودشون میخوایم این کارو بکنیم، نه اینکه ما قصدی داریم برای خودمون چه میدونم منفعتی برای دولت و اینا باشه.
والا اینا هر دفعه اومدن برای مردم یه کاری بکنن نتیجه شده اون شعره. مهدی
کدوم شعره؟
همین که مردم بیان بگن از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما رو ول کنید، با بذارید همون زندگیمونو بکنیم، هی نیای جراحیمون کنید لطفا.
بله حالا جلال میگم که شاید این دفعه جراحیشون بهتر شده باشه چون قبلا بارها این کارو کرد.
والا ما که بخیل نیستیم ولی خب باید ببینیم مثلا تو این جراحی چه عضوایی رو از مریض قطع میکنن.
شما آقا جرار دوست داری که چه عضوی قطع بشه؟
ببین مثلا یه عضوی هست که پول مردم ایرانو خرج حوثی‌های یمن میکنه.
ببین اون واقعا عضو بدیه. عضو حزب الله لبنان چه؟
اون عضو رو که به نظرم اصلا باید بکنن بندازن جلو گربه بخورتش.
ببین گربه ها مریض میشن ها.
راست میگی. خب هیچی بندازنش دور. من از اون عضوی که خرج جاهایی مثل جام عتل مصطفی العالمیه اینجور جا میشم خیلی بدم میاد به خود.
این مؤسسه هایی که در زمینه واردات و صادرات طلب کار میکنن رو میگی.
بله بله.
آقا جلال میگم که عضو سپاه قدس هم هست، اونم لطفا دکتر پزشکیان یه فکری براش بکنه.
آره راست میگی. هشت شعبی و کتائب حزب الله و مواقب جند الله و نواصر حمد الله و مقاصد عند الله اینا هم هستن.
جلال اینا که گفتی یه سریشون آشنا ولی یه سریاشون فکر کنم خودت ساختی الان.
حالا من شوخی ساختم ولی همینا رو یهو دیدی سال دیگه اسمشون رو تو خبرگزاری‌های سپاه دیدیم.
راست میگی.
بله.
به هر حال از دکتر پزشکیان میخوام که موقع جراحی اینایی که ما گفتیم و هم همچین بکنه بندازه دور.
یعنی میتونه به نظرت مهدی اونی که باید خوشش بیایه خوشش میایه؟
ببین بعید میدونم بیایه.
منم بعید میدونم و فکر کنم میزنه خودشو میبره.
مگه اونم جراحه؟
نه ولی خوب قطع میکنه.
چی رو؟
چیزو دیگه هیچی، از هر چی که خوشش نیایه به طور کلی به طور کلی.
حالم بده.
چی شده خانوم؟
حالم بده.
حالش بده.
زنگ بزنم بالا. اینم از شانس ما. توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره دوست. انقدر بالام واسم فرق نداره کجا. دکتر غیرش بده یکم برقص برام. گیجه 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 ای میخورم تلو تلو. بکنم قرار امشب به تو بسپارم.
مرحله اول در ایران قانون رانندگی رعایت نمیشه.
دست فرمونا همه خوبه، ولی قانون نه. دوم، جاده ها هم استاندارد نیستن. سوم، متاسفانه اعصابا خورده، عجله زیاده، بدون دلیل، فشاری که روی راننده ها هست برای رسیدن به مقصد، ولی به خاطر فشارهای خونه مالی باعث میشه که اعصابشون خورد باشه و تمرکز نکنن، عجله بیشتر و بی توجهی به دیگران. اما بیشتر از اون اینه که متاسفانه سیستم دولتی ما به این چیزا اصلا توجه نداره، به فکر علاج یا برنامه‌ریزی برای درست کردن نیست. روز به روز داره بدتر میشه. با تأسف و شوربختی، با امید روزی که ایران ما از دست این بی‌ثبات‌ها آزاد بشه و برنامه‌ریزی‌های درست نه فقط برای جاده‌سازی بلکه برای تمام مسائل زندگی در روزمره در ایران برای عزیزان باشه. شاد و پیروز باشید.
شما هم انشالله سلامت و پیروز باشید. ممنونم که با ما تماس میگیرید و نظرات خوب خودتون رو میگید. آیه تاب، من یه سوال دارم.
بفرمایید.
شما تو این همه، میدونم که خیلی هم موزیک و اینا گوش میدی، به خصوص ایرانی، شما آهنگ پریدار پری داشته باشه تو؟
آهنگ پریدار، پری پری الهی ور به پری.
بله، مال کی بود؟
مال
استاد شهرام آذر.
شهرام آذر بود یا
پری پری استاد... الهی ور به پری
چیز نخونده بود اون استادی که اسمش رو یادم نمیاد.
اساتید
بگو شهرام. آفرین آقای همتی.
نه
اونم پریدار خونده بود.
پری کر کلام پری نه
پری, پری بود یا
پری, پری بود. یه پری دیگه هم که حالا یه آ داره آخرش، خیلی قشنگ تر پری و نام بود دیگه. ولی الان کجا بریم؟
بریم
به بهانه پری،
به بهانه پریا بریم سراغ یک پری که سالهای سال دهه ها هیچ کس نمیدونه کجاست.
شهرامو میگن
که هی میگن که تو ای پری کجایی؟
کجایی شهرام؟ کجایی؟ کجایی؟
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
درود بر شما. از اینکه در میز ترانه با من همراه شدید ممنونم. امروز میخوایم بریم سراغ ترانه مشهور و موندگار تو ای پری کجایی که برای اولین بار نسخه اصلی اون با صدای حسین قوامی مشهور شد. خالق ملودی این اثر همایون خرم، نوازنده ویولون، آهنگساز و رهبر ارکستر، که درباره پیدایش ملودی تو ای پری کجایی اینطور تعریف میکنه که هوشنگ ابتهاج، ترانه سرای مشهور، قبلا بارها ازش خواسته بوده که براش ملودی بسازه تا بر اساس اون یه ترانه بگه. از این قضیه میگذره تا یه شب تابستونی که همایون خرم توی بالکن خونش نشسته بوده و داشته به باغچه با صفای حیاتش نگاه میکرده، یه نسیم خنک تابستونی گونه‌هاش رو نوازش میده و توی همین لحظه طبق گفته خودش نوت‌های این ملودی توی ذهن و روانش شروع به رقصیدن میکنن. او این لحظه رو غنیمت میشموره و خیلی سریع ملودی تو ای پری کجایی رو مینویسه. بازم طبق گفته خودش شاید همین باعث شده که از نظر خیلی ها این کار یا آهنگ به قول معروف زمینی به حساب نیاد. خود آقای خرم هم این ترانه رو نتیجه الهامی میدونه که بهش شده. بعد از این همایون خرم آهنگ رو برای هوشنگ ابتهاج اجرا میکنه و او هم ترانه تو ای پری کجایی رو روی اون ملودی سرود. این آهنگ برای اولین بار در برنامه گلهای تازه شماره 52 با تنظیم جواد معروفی از رادیو ایران با صدای حسین قوامی اجرا شد. در مورد حسین قوامی شاید جالب باشه که بدونیم خواننده این اثر هم در کودکی شیفته خوانندگی بود، اما از اونجا که این کار یعنی خوانندگی در جامعه اون زمان وجهه مناسبی نداشت، پدر حسین قوامی با خوانندگیش مخالفت کرد. اما حسین در جوانی با کمک برادرش به صورت محرمانه ردیف آوازی و آموخت. آقای قوامی در اصل یه ارتشی بود و اون موقع به عنوان یه نظامی طبیعتاً نمیتونسته توی رادیو هم کار کنه. با این وجود از سال 1325 با نام مستعار فاخته با رادیو ایران هم همکاری کرد. وقتی که از ارتش بازنشسته شد تازه تونست با نام اصلیش حسین قوامی به فعالیت هنریش ادامه بده.
شبی که آواز تو شنیده جاهوی تشنه پی تو دایده دوان دوان آلب چشم رسیدم نشان از نیو نغمه ندیدم
قوامی از معدود خوانندگانی بود که صداش به طور دقیق با ساز از نظر ارتفاع صوت مطابقت داشت و کلماتو در آواز با وضوح ادا می کرد. خب، حالا یک بازخوانی از این ترانه بشنویم با صدای حسن ستار و همراهی خانم مهستی. خوانندگان زیادی این ترانه رو بازخوانی کردند که میشه به هوشمند عقیلی، الهه امیر جلالی، مهدی اقبالی و علی اصحابی اشاره کرد. البته بسیاری از هنرمندان صاحب نامه دیگه هم این ترانه رو توی کنسرت هاشون بازخوانی کردند، مثل علیرضا قربانی. اما در سال 1379 همایون خرم آهنگسازی این ترانه، کامبیز روشن روان رو برای تنظیم ارکسترال این ترانه انتخاب کرد و محمد اصفهانی هم این بازخوانی رو در آلبوم تنها ماندم اجرا و منتشر کرد.
بریم سراغ مهدی و شهریار که اون گوشه نشستند سر میز پادکست و میخوان از آخرین پادکست های رادیو فردا برامون بگن.
خب اومدم نشستم اینجا سر میز پادکست، شهریار سیامی هم هست و درباره اپیزودهای تازه پادکست های رادیو فردا صحبت کنیم. شهریار سلام.
سلام علاقه ما رو بده.
امروز هیچی برات نیاوردم، گذاشتم به انتخاب خود.
آره منم زیاد حال عرق ندارم.
نداری ها؟ آره. الان هوای عرق ریزونه.
عرق ریزونه دقیقه.
عرق گفتم بدون. آره. البته این عرقی که ما صحبت میکنیم هیچ عرقی اشکال نداری، ولی ما درباره عرقیجات سنتی صحبت بله، میکنیم. بله. که ابتدای هر میز پادکست ما هر هفته با آقا شهریار یک عرق سنتی ارائه کردیم. عرق غیر سنتی هم اگه خواستی در خدمتی.
بله. بعد میدونی مرکز عرق کجاست در ایران؟
آخه بگیم تبریق کدوم عرق؟
همون عرقی که
اون عرق 4 لیتری.
نه عزیزم اون که میسوختن. اون چی؟ دست بچهای ارمنیه. ولی نه الان که البته متاسفانه دست زیاد شده، کوری و اینا هم زیاد.
نکنین آقا از این عرق ها الکل های دستساز و نمیدونم این چیزا نریم بگیریم، معلوم نیست توش چیه. چیز مطمئن بگیرین که داستان پیش نیاد یا خودتون عرق بندازین.
ولی جایی که عرق میگیرن خیلی معروفه، قمصر کاشان شنیدین که گلاب میگیره.
بله.
نزدیکای اونجا یه جایی هست به نام مشهد اردهان.
بله.
اونجا کارخانه عرق گیری از انواع گیاه هست.
گیاهان
ما هم ردچیم یهو عرق مهدی تو آواز در میاد، یهو عرق همه چی رو تبدیل میکنم به عرق شهریار.
بله. من پیشنهاد نمیکنم. ولی بریم سراغ پادکست.
بریم سراغ پادکست. بله.
گنجنامه.
گنجنامه. پادکست گنجنامه که خب تا حدودی آشنا هستین راجع به
تاریخ و ایران باستان اینا هست. این سری ارتباطی بین ایران باستان و تاریخ معاصر داره.
بله.
روایت همیشه این بوده که آقای صادق خلخالی حاکم شهر اون اوایل انقلاب پا میشه با بولدیزر و یه عده کارگر و کلنگ و نمیدونم بیل، مثل اون اتفاقی که برای مقبره رضا شاه به وجود اومد و که اونو تخریب کرد، میره که تخت جمشید رو تخریب کنه،
بروفه بره،
بروفه بره. اینو خب همه هم شنیدیم و خیلی جا هم نوشته شده، ولی ظاهرا روایت طوری دیگه ای بوده و کینو میگه آقای هوشنگ رسولی که اون موقع مدیر پایگاه تخت جمشید بود توی ایران، یعنی همون سالای 57 هم حتی، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب این مسئولیت رو بهش میدن و اون بعد از 45 سال داره یه روایت جدید میگه.
آه که داستان اون موقع چی بوده؟
چی بوده؟ البته اون روایت رو باید برن بشنون، ولی این تیکه رو گوش کنین بدونین که اصلا چه اتفاقاتی داشته میاد.
بله، پادکست گنجنامه کاری از هستی پوتفروش.
بازدید کنندگان انقلابی یا انقلابی نما از نو اسلامگرایان و چپهای افراطی بر این باور بودند که شاهان هخامنشی اجداد آنان را استثمار و بیگاری وادار کرده است. این تفکر در آن روزگار عمدتاً تحت تأثیر کتاب آری چنین بود برادر از دکتر علی شریعتی به وجود آمد. مضمون خلاصه این کتاب برگرفته از سفر دکتر شریعتی به مصر و بازدید از اهرام مصریه.
خب اینم از این. بریم سراغ هوش مصنوعی، زندگی مصنوعی من، کاری از رضا جمالی.
بله، همکارمون رضا جمالی. این قسمت آخر سیزن یکه، شاید سیزن بعدی هم باشه، حالا داره فکر میکنه در موردش که کار کنه، ولی خیلی موضوع جالبیه. اونم اینه که آیا روزی میرسه که هوش مصنوعی بیاد دین جدید به ما معرفی کنه، کتاب آسمانی تولید کنه؟ چون خیلی کار عجیب غریبی داره میکنه. اینجوری که پیش میره شاید هوش مصنوعی جوابهای جدیدی بیاره که ادیان الهی و ادیانی که تا حالا بوده مثلا اون جوابها رو به اون صورت، به صورت ساده نگفتن، به پاسخ ندادن اون جوابها رو، مثلا اینکه ما از کجا اومدیم به کجا میریم و از امثال اینا. بعد یه بحثی رو گذاشته بین دو تا کارشناس.
به نظرت هوش مصنوعی میتونه به این، یعنی هوش واقعی نتونست به آره. این پیدایش
اتفاقا بحث سر همینه
خلقت و اینها برسه و...
بحث دو تا کارشناس همینه که میگن که آقا هوش مثلا طبیعی نکرد، حالا هوش مصنوعی چی کار خواهد کرد؟ این آقای حسین سروش دبا،
بله،
پژوهشگر مدرس فلسفه هم هست، یکی از کارشناس هست، و در مقابل آقای علی سوفستایی که اونم پژوهشگر هوش مصنوعی، یه بحث بسیار جالبی در این مورد میکنن که حالا دو قسمت خیلی کوتاهش رو بشنویم. یکی اول از آقای
علاقمند شدم که برم
آقای دباغ رو گوش کنیم، بعد بریم آقای سوفستایی پشت سرش، که دو تیکه خیلی کوتاه ولی خیلی بحث مفصلی، یک ساعت گفتگو.
بر سر احتماله، یعنی امکان چنین چیز که رخ بده، برخص با اون قید مهمی که شما گفتی، یعنی سیستم هوش مصنوعی قوی یا پیشرفته که در آینده خواهیم داشت، به نظرم این احتمال یا امکان وجود داره. یعنی آینده از کردم بازه و حتما ما امکانات گوناگونی پیش روی ماست.
در حال ببین، جهان مدرن، جهان پر از تکنولوژی، خالی از احساس خواهد بود و شاید جستجو برای معنویت در جهان مدرن یکی از دلایل دیگه‌ای باشه که باعث ظهور یک دین جدید خواهد بود. ولی خب این ادیان جدید با سیستم اعتقادی فناوری محورم خب یه سری ویژگی دارن، قاعدتاً محوریتشون علمه دیگه این بار.
خب اینم از این. بریم سراغ نونهالان پادکست.
بله، این همکاران جدید ما از ایران که نونهالان هستن. ببین، داستان اینه که هاچین واچین یک کتاب صوتی کودکانه.
بله، کاری از سلماز نراق.
سلماز نراق. بعد خانم نراقی میاد، الان البته توی سری دوم، یعنی فصل دوم هستیم که داستان معمای بزرگی، قبلا یه چیز دیگه بود، لیلی کوک و درخت زندگی، الان اومده معمای بزرگ. بعد چه اتفاق میفته؟ هر بار به بچه‌ها میگه بچه‌ها بیاید حدس بزنید داستان چجوری پیش میره. بعد حدسیاتشون رو برای یک کاراکتری خلق کرده به نام بربری.
خب
حالا بربری چیه؟ این خمیر نون بربریه که به شکل‌های مختلف در میاد، مثلا اون باربا پاپای ما تو دوران
بچگی
عوض می‌شد. این میاد با بچه‌ها صحبت می‌کنه، بهشون میگه آقا حدسیاتتون رو بگید درباره داستان، انتخاب می‌کنه. ته هر پادکست یه نیم پاد داریم که این نیم پاد حدسیات بچه‌هاست، همکاران جدید ما
که ادامه این ماجرا و قصه چه خواهد شد، اونا میان تخیل می‌کنه. حالا بریم یه بخشی از این نیم پادا رو بشنویم. مرسی آقا شهریار، دم شما گرم.
قربون شما.
سلام بربری، من وانیا هستم و می‌خوام ادامه قسمت دوم داستان معمای بزرگ رو واسه تعریف کنم. وقتی بیکانا بیدار شد حالش خوب بود. همیشه بهار پرسید حالت خوبه؟ بیتانا گفت
آره خوبم ممنون. همیشه بهار آهی کشید و گفت خوبه خوبه، چون باید یک ساعت پرواز کنیم.
خب جلال بریم سراغ فوتبال.
بحث بربری شد
بریم سراغ فوتبال. مهدی رستم‌پور سلام، صبحت بخیر.
سلام مهدی،
اونجایی که تویی صبح دیگه، ایران زور.
سلام، صبح شما هم بخیر مهدی، جلال، شهرام، همه دوستان مستقر در کافه فردا میز ورزش.
خب ایران قرقیزستان،
بله
چی کار کنیم؟
چه شبه؟ کجاشو بگیم؟
چی فکرشو میکرد واقعا تیم ملی فوتبال ایران داخل ایران مقابل قرقیزستان دقایقی مجبور به وقت‌کشی بشه و کسب سه امتیاز و مرهون اشتباه دروازه‌بان حریف تو دفع دو ضرب توپ و روز درخشش دروازه‌بان خودش، یعنی علیرضا بیرانوند احتمالاً بهترین بازیکن ایران بود که تونست تعداد شوتای تو چارچوب قرقیزستان هم بیشتر بود،
یعنی یه سوتی بعدی داد و نزدیک بود که اون شوتر راه دوره که اومده بود جلو بره تو گل و اوزا بریزه به هم،
که اونم باز دقیقاً اونم باز نشون میده که چقدر پوشش خط دفاعی تیم ملی فوتبال ایران دوچار مسئله است که همچین اتفاقی میتونه بیفته و از هر جای زمین دروازه ایران میتونه تهدید بشه.
خب ببین ایران که خوب بازی نکرد و حالا به هر حال یکیچ برد، آقای قلعه‌نویی هم به کنایه گفتش که من عذر میخوام که یکیچ بردیم و کلین شیت کردیم، اما بقیه تیما و مدعیای اصلی هم نتایج خوبی غیر ژاپن نگرفتن.
خیلی این نکته خوبیه، خود قلعه‌نویی هم به کره جنوبی اشاره کرده، یه جا هم قبلا به ژاپن اشاره کرد، ولی ایراد این استدلال اینه که زمانی که اونها دوچار مسئله میشن یه بازی نتیجه نمیگیرن بهشون استناد میکنیم، ولی فوتبال اونا فوق‌العاده موفقه دیگه، یعنی در تمام رده‌های سنی تو جام‌های جهانی حضور دارن، المپیک هستن، جام باشگاهی آسیا هر سال میدرخشن، اشکالی نداره، یه جا هم اونا هم نتیجه نمیگیرن، بلافاصله هم تغییرات ایجاد میشه، ولی این که ما یک نقطه ناکامی اونها رو معیار قرار بدیم، کره جنوبی که در تمام ادوار داره میره جام جهانی، فوتبال فوق‌العاده موفقی داره، در سطح دنیا شناخته شده است، بازیکنهای بسیار مطرحی داره، ایراد این استدلال اینه که فقط اون نقطه ضعف رو برجسته میکنه. و جالبه که قلعه‌نویی گفته که اتحاد تیم ملی خیلی ها رو ناراحت کرده، واقعا این بی‌انصافیه در حق اون شهروندان فولادشهری، اصلا چیکار به اتحاد یا عدم اتحاد تیم ملی دارن، اومدن تو استادیوم، اگه بازی رو یقینا که دیدین، از ابتدای بازی اصلا توپ از وسط زمین رد میشد، اینا همه جیغ میزدن، فریاد میزدن از خوشحالی که داریم حمله میکنیم. خب تیم ملی که تو تهران مقابل ازبکستان هو شده شعار دادن، تو فولاد شهر هو شده شعار دادن، این نشون میده که از این عمل کرد ناراضی هستن دیگه، توجیه نداره که وقتی یه سرمربی، اصلا شما یک نمونه رو مثال بزنید که در دنیا یه سرمربی تیم ملی بازیکنی که سه ماه و نیم بازی نکرده، باشگاه نداره و تیم نداره، از ابتدا میفرسته تو زمین، اونم مقابل تیمی مثل قرقیزستان، اینا ایراد داره، ولی خب امیر قلعه‌نویی هیچ وقت هیچ نقدی رو نمیپذیره.
و مهدی یه نکته دیگه هم اینه که تیمای درجه 2 و 3 آسیا فاصله شون داره با تیمای درجه 1 آسیا کم و کمتر میشه، همون روندی که توی جام ملت‌ها هم شاهد بودیم.
کاملا درسته و خب این ضعیف‌ترین تیم در گروه ایران و ما وقتی می‌بینیم امارات قطر قهرمان جام ملت‌ها رو تو زمین خودش یکیش هم عقب بوده 3-1 برده، کره شمالی حضور خوبی داشته، بازی خوبی انجام داده مقابل ازبکستان، ما جلوی ازبکستان هم مدت هاست مسئله داریم، اینا نگران کننده است، ولی خب به هر حال این تیم حتی زمین هم نداره و این واقعا شرم‌آوره که توی یک همچین زمینی که یکی دو ماه میگن رفتیم بازدید کردیم، بازرسی سرمربی تیم ملی، دپارتمان رسیدگی به ورزشگاه، همینجوری دپارتمان و شبکه ساختن، ولی زمینی وجود نداره. زمین فولادشهر هم دیدیم که چقدر وصل پینه بود و این جای سوال داره که وقتی زمین انقدر نامناسبه چطور قلعه‌نویی بازیکنایی که بازیکنای مثل قائدی که حتما باید چمن زیر پاشون عالی باشه رو فرستاده تو زمین، چرا ترکیبی متناسب با این زمین رو انتخاب نکرد که حداقل با جنگای فیزیکی بتونه توپو تو زمین حریف نگه داره؟
دقیقا درسته. و مهدی، چیزی که همه دارن با ضربین دنبالش میگردن وعده قلعه نوعی بعد از جام ملت ها که جوانگرایی و تغییر نسل و این حرفا، ولی دیروز بکنم تو ترکیب فقط حزباوی بود که از جوونا بود، خیلی کوتاه لطفا.
دقیقا و جالبه که مردم اعتراض میکنن، نایب رئیس فدراسیون فوتبال نبی گفته که ما با این بی تقوایی ها کاری نداریم، یعنی فدراسیون فاسد فوتبال مجهز به دستگاه تقواسنج ملت هم شده دیگه اخیرا.
بله، مرسی ازت مهدی رستم‌پور از اینکه این هفته هم با میز ورزش همراه ما بودی. بازی بعدی ایران هم فکر میکنم که سه شنبه
با
امارات بازی داره و بازی سختی
این خواهد. اماراتی که قطر رو زده تلیمونده در قطر.
دقیقا. خیلی خوب آقا جلال، دیگه بس یواش یواش کرکره رو بکشیم پایین.
بازم یه چش به هم زدیم تموم شد، ولی خوش گذشت.
امیدوارم که
به ما که خوش گذشت،
مشتریای کافه فردا هم خوش گذشته باشه. کار این کافه هم به پایان رسید در اینجا، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما.
ما و شما. یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باش.